بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 174 سطر هفتم. استاد مردی، جلسه 72، مورخه 21/11/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدیر المؤاخذه ولا غیرها من الآثار الشرعیه فيما لا يعلمون، فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية بالموضوعية. بحث در استدلال به حدیث رفع بود در اثبات اصالت البراءه. اصل استدلال ذکر شد، 4 نکته رو مرحوم آخوند در ذیل استدلال بیان می کنند. نکته اول رو دیروز اشاره کردیم، سلام در نکته دوم است که در این بحث مطرح میشه. قبل از بیان این نکته یه مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنیم. مقدمه این است که در برخی از جملات ما مجبوریم خلاف ظاهر مرتکب بشیم. مثلا آیه شریفه واسأل القریه، ما باشیم و ظاهر این جمله کلام غلط است و لغو است. از قریه سوال کن، در و دیوار ساختمون که سوال نداره. پس بنابراین مجبوریم در اینجا یه خلاف ظاهری رو مرتکب بشیم. ارتکاب خلاف ظاهر در اینجا به دو نحو متصور است. یا باید ما یک کلمه رو در تقدیر بگیریم که تقدیر خلاف اصل و خلاف ظاهر است، بگیم واسأل اهل القریه، و یا باید مجاز در اسناد قائل بشیم، بگیم متکلم سؤال رو به قریه اسناد داده و ولی اسناد مجازی می باشد به اعتبار اهل قریه. پس خلاصه در این گونه کلمات یا ما تقدیر قائل میشیم یا مجاز در اسناد، البته نتیجه هر دو یکی میشه. خب این مقدم. بعد از این مقدمه نکته دوم در رابطه با حدیث رفع این است که در حدیث رفع چند جمله داریم که با مای موصول مطرح شده است. ما لا یعلمون، مزتورو، مستکرهو، ما لا یطیقون و امثال اینها. مای موصول خودش مبهم است، باید تفسیر بشه. مرحوم آخون می فرمایند در جمله رفع ما لا یعلمون ما گفتیم مای موصول رو تفسیر می کنیم به حکم، معنای جمله این می شود که پیامبر می فرماین از امت من رفع شده، تکلیفی، حکمی که آن حکم رو نمی داند. وقتی حکم رفع شده بود، دیروز مفصل گفتیم در نتیجه استحقاق عقاب هم رفع شده است. بنابراین تفسیر معنای این جمله تمام است، نه چیزی میخواد در تقدیر بگیریم و نه مجاز در اسناد ما قائل بشیم، به هیچ کدام نیازی نداریم. ولی در سایر فقره های حدیث، اولا ما مای موصول رو در سایر فقره ها نمیتونیم به حکم تفسیر کنیم. مثلا یه مورد شما روش حرف میزنیم، بقیه همین شکل دیگه. رفع مستکرهو ما رو نمیتونیم به معنای حکم بگیریم. بگیم رفع شده از این امت حکمی که به این حکم انسان مجبور شده، مکره شده، چرا نمیتونیم اینجوری تفسیر کنیم؟ به خاطر این که انسان هیچ وقت به حکم مکره و مضطر نمیشه، همیشه انسان مجبور میشه به انجام دادن متعلق حکم. مثلا انسان رو مجبور میکنن به شرب خمر، مکره و مضطر شدن به وجوب و حرمت غلطه. انسان مضطر و مکره میشه به فعل و موضوع خارجی. پس بنابراین در این فقره های حدیث مای موصوله رو به معنای حکم نمیتونیم بگیریم، بلکه باید مای موصوله رو به موضوع و فعل خارجی تفسیر کنیم. وقتی اینجوری تفسیر کردیم یه محذور دیگه پیش میاد. ما میگوییم پیامبر فرمودن موضوع اضطراری و اکراهی از امت من رفع شده، و در حالی که هزاران موضوع اکراهی و اضطراری در این امت داریم. زید امر رو مکره میکنه به کاری، امر بکر رو مکره میکنه به کار دیگه، زید مستر میشه به کار دیگه. پس بنابراین طبق این تفسیر در این فقره های حدیث ما مجبوریم چیزی در تقدیر بگیریم، یا مجاز در اسناد مطرح کنیم تا معنای این فقره ها صحیح باشه. مثلا مجبوریم بگیم رفع مس تکرهو، اینجا کلمه مؤاخذه در تقدیره. پیغمبر میخوان بفرماین رفع شده از امت من مؤاخذه بر موضوعی که بهش مکره شدن. معناش اینه اگر انسان مکره و مجبور شد به یک فعل خارجی، مؤاخذه نداره. مکره شد به شرب خمر، فردای قیامت عقابش نمی کنه. یا به جای مؤاخذه جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم، بگیم رفع شده از امت پیامبر جمیع آثار فعلی که بر اون فعل مکره شده، بعد نتیجه بگیریم اگر زید مکره شد به شرب خمر، اصله رو گذاشتن کنار سرش، گفتن باید شراب بیاشام، شراب که آشامید نه فردای قیامت عقاب داره، نه در دنیا شلاق میخوره و نه حکم به فسقش میشه. همه آثار از فعل اکراهی برداشته شده. حتی اینجا نتیجه این شد در غیر از ما لا یعلمون در سایر فقره های حدیث ما باید مای موصول رو به موضوع تفسیر کنیم. یه چیزی هم در تقدیر بگیریم تا ظاهر کلام مولا درست باشه، ولی در ما لا یعلمون مای موصوله به معنای حکم بود، جمله تمام بود، لازم نیست چیزی رو در تقدیر بگیر. در پایان این نکته می فرماین بله نه اینم ببینید ما موارد استثناء داره، حالا این اصطر مطرح کردید اکراه هم در روایت مطلق ذکر شده، البته در روایات دیگه موارد استثناء داره، اکراه مرفوع الا در بعضی از موارد مثل اکراه بر قتل، فقها ها فتوا میدن آیا اگر کسی رو مکره و قتل دیگری کردن باید کار رو انجام بده یا نه، یا امام معصوم مثلا که حافظ دین و شریعت و اینا هستش، اینا دیگه جاش نیست که بگیم فردی مثل شریح قاضی این مکره شده لذا هیچ اشکالی نداره فتوای به قتل امام داده. از همه اینا بگذاریم مدرک یه قضیه رو به ما بگید تا بعد ما هم استفاده کنیم، اما مدرک درستی برای قضیه شریح قاضی که گفت که فتوا داد که ان الحسین قتل بسیف جده یا خرج عن دین جده و دمه هدر، یک مدرک درستی براش پیدا نکردیم، مدرک صحیح تاریخی بدید تا ما هم بعد در بعضی از منبرامون ازش استفاده کنیم. بسیار چرا این کارو بکنیم؟ برای چی بیاییم این کارو بکنیم؟ خب یه حرف شیخ انصاری، حالا اجازه بدید شیخ انصاری میگه ما رو به فعل تفسیر کنیم و وحدت سیاق اقتضای این رو میکنه. این نعم رو تموم کنید، دقت کنید، مرحوم آخوند میفرماین نعم اگر در ما لا یعلمون هم ما بیاییم مثل شیخ انصاری مای موصوله رو به موضوع تفسیر کنیم. به خاطر وحدت سیاق که شیخ انصاری میگه چند تا مای موصوله پشت سر هم است، سیاق اقتضا میکنه همه رو به یک معنا تفسیر کنیم. اگر ما آمدیم در ما لا یعلمون هم مای موصوله رو به موضوع تفسیر کردیم، در اینجا هم نیاز به تقدیر داریم. با چیزی در تقدیر بگیریم، به خاطر این که معنای جمله اینجور می شود که پیغمبر فرمودن رفع شده از امت من موضوعات مجهول، در حالی که الا ماشاءالله موضوع مجهول و شبهه موضوعیه در این امت داریم. پس باید اینجا هم چیزی در تقدیر بگیریم، یا بگیم مؤاخذه بر موضوع مجهول رفع شده، یا بگیم جمیع آثار موضوع مجهول رفع شده. ولی طبق تفسیر مرحوم آخون نیازی به تقدیر یا مجاز در اسناد ما نخواهیم داشت. خب عبارت دقت کنید، این نکته رو تمام کنیم. ثم لا يخفى عدم الحاجه الى تقدير المؤاخذه ولا غيرها من الاثار الشرعيه فيما لا يعلمون. نکته دوم این است که میفرمایند مخفی نباشد که ما نیازی نداریم به این که در تقدیر بگیریم مؤاخذه رو و نه غیر مؤاخذه رو از آثار شرعیه در ما لا یعلمون. چرا؟ چون ما ما لا یعلمون رو مای موصوله رو به حکم و تکلیف تفسیر کردیم. وقتی اینجوری تفسیر کردیم عبارت کاملا رسا و کامله، نیاز به این که چیزی در تقدیر بگیریم نداریم. توضیح میدن فإن ما لا یعلم من التکلیف مطلقا. وقتی ما مای موصوله رو تفسیر به تکلیف کردیم، معنا این چنین می شود که پیغمبر اسلام می فرماین رفع شده از امت من تکالیفی که این امت اون تکالیف رو نمی دانن. عبارت کاملا درسته، نیاز به تقدیر نداریم. فإنما لا یعلم من التکلیف مطلقا. پس به درستی که اون چی که انسان علم نداره که اون چیز بیان از تکلیف است مطلقا، مطلقا رو تفسیر میکنن، چه در شبهه حکمیه باشه یا در شبهه موضوعیه باشه، که رو الان توضیح میدیم. به نفسهی قابل لرفع و الوضع شرعن، این تکلیف مجهول قابل رفع و وضع شرعن، یعنی محالی مشکلی پیش نمیاد. شارع مقدس این تکلیف رو رفع کرده از امت، چون امت این تکلیف رو نمیدانن، تکلیف براشون مجهوله. وقتی تکلیف رفع شد، استحقاق عقابم خود به خود برش رفع میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه، مشکل ایجاد نمیکنه. حالا این قیدی که ایشون زدن، فرمودن چه در شبهه حکمیه چه در شبهه موضوعیه، دقت کنید در شبهات موضوعیه ولو حکم کلی برای انسان روشنه، ولی در شبهات موضوعیه معمولا حکم جزئی برای انسان روشن نیست، لذا حدیث رفع میگه تکلیف در اینجا هم رفع شده. مثلا شما شک دارید که این مایه آیا خمر یا سرکه است، این شبه موضوعیه، هرچی تحقیق و بررسی کردید نتونستید به دست بیارید این مایه خمر و یا سرکه است. اینجا با این که شبه موضوعیه است ولی شما در تکلیف جزئیتون شک دارید، حالا آیا میتونید این مایه رو بیاشامید یا نه؟ آیا جواز آشامیدن دارید یا نه؟ آیا آشامیدن این مایه حلاله یا نه؟ حدیث رفع اینجا هم شامل میشه. رفع ما لا یعلم، میگه شما نمیدونید که این الان عرض کنم حکم جزئیش چیه؟ وقتی حکم جزئیش نمیدانید اشکالی نداره، میتونید این شی رو مرتکب بشید. لذا قید کردن فرمودن کانف شبهت الحکمیه، این تکلیفی که نمیدانید در شبهه حکمیه باشه که تکلیف کلی رو نمیدانید، یا در شبهه موضوعیه باشه که این تکلیف جزئی رو نمیدانید، اینجا این تکلیف مجهول قابل رفع و وضع از شرع شارعی رو برداشته. وین کان فی غیره، ولو در غیر این ما لا یعلم در سایر فقره ها لابد من تقدیر الاثار، باید ما جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم. اول مجاز فی اسناد رفع الی، یا باید مجاز قائل بشیم در اسناد رفع به این غیر ما لا یعلمون، در مستررو و مستکرهو و غیر ذالک ما از خارج کاملا توضیح دادیم ما رو به معنای حکم نمیتونیم بگیریم، باید به معنای موضوع بگیریم. وقتی ما رو به معنای موضوع و فعل خارجی گرفتیم جمله به ظاهره درست نیست، پس ما باید یه چیزی در تقدیر بگیریم یا باید مجاز در اسناد قائل بشیم. فانه لیس مضطرو و مضطکرهو الى آخر تسعب مرفوع حقیقتا، زیرا اون موضوعات اضطراری و موضوعات اکراهی تا آخر اون تسعه اینا که حقیقتا مرفوع نیستن، ما واقعا در امت پیغمبر آخر زمان موضوعات اکراهی، موضوعاتی که انسان مضطر بهش الا ماشاءالله داریم، پس مرفوع چیه؟ باید جمیع الاثار یا باید مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. نعم، اشاره به اون مطلب آخر، بله اگر در ما لا یعلمونم مثل شیخ انصاری ما مای موصوله رو به موضوع تفسیر کنیم، به فعل خارجی تفسیر کنیم، اونجا هم باید چیزی در تقدیر بگیریم. نعم لو کان المراد من الموصول، بله اگر بوده باشد مراد از مای موصوله در ما لا یعلمون مشتبه حالو، اون چنون موضوعی که حالش مشتبهه، ولم یعلم عنوانو، مراد موضوعی است که عنوانش مشخص نیست، اینجا لکان احد الامرین مما لابد من هیزن، در این صورتم یکی از این دو امر یا تقدیر یا مجاز در اسناد از چیزایی است که لابد من هستیم ایزن. اگر اینجا مای موصوله به معنای موضوع باشه یا باید جمیع الاثار و یا مؤاخذه در تقدیر بگیریم و یا مجاز در اسناد قائل بشیم. ثم لا وجه لتقدیر خصوص. نکته سوم این است که میفرمایند در فقرهایی که ما نیاز داریم چیزی در تقدیر بگیریم، مثل مضطرو و مستکرهو و امثال ذالک، خب در این موارد آیا ما جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم یا فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، یا در هر یک از این موارد یک اثر شاخص و مناسب رو با اون جمله مقدر بدان؟ مرحوم آخون می فرمایند ما به حکم ادله خاصه که حالا اشاره خواهیم کرد، میگوییم در این فقره های حدیث خصوص مؤاخذه در تقدیر نیست، بلکه باید جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم. و اون ادله خاص روایاتی است از ائمه معصومین که این روایات دلالت می کند که در مورد اضطرار و اکراه و امثال اینها همه آثار رفع شده. مثلا روایتی رو مرحوم برقی در کتاب محاسن نقل میکنن که مرحوم آخوندم اینجا اشاره میکنن، راوی از امام هفتم علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا فردی رو مکره نمودن که قسم بخورد در طلاق همسرش و صدقه دادن اموالش و عتق بنده هاش، مکره شده بر سه تا اثر. آیا باید به این قسم پایبند باشه و این آثار رو بار کنه بر قسمش یا نه؟ امام هفتم علیه السلام می فرماین هیچ یک از این آثار در فعل مکره بار نمی شود. بعد استشهاد می کنه به خاطر این که پیامبر فرموده است رفع مستکره علی. از این استشهاد امام ما استفاده می کنیم که جمیع الآثار از فعل مکره رفع شده است. البته در پرانتز دقت کنید، چون این حدیث در مقام امتنان و منت بر جامعه هست، یک آثاری رفع می شود که این آثار به نفع جامعه باشه، یعنی رفع این آثار به نفع جامعه باشه، و الا اگر رفع یک اثر به ضرر جامعه باشه، حدیث رفع اون اثر رو بر نمی داره. مثلا اگر کسی خطا کرد سنگی رو پرتاب کرد، شیشه منزل همسایه شکست. چون عملش خطعی بوده در دنیا تعذیر نمیشه، حاکم رو تعذیر نمی کنه، فردای قیامت عقاب نداره، ملامت نمیشه. این آثار برداشته شده ولی این آقا ضامنه. نمیتونیم بگیم حدیث رفع ضمانت رو هم برداشت، این آقا ضامن نیست. اگر این ضمانت رو حدیث رفع برداره به ضرر جامعه، حدیث در مقام امتنان به جامعه است، لذا حدیث رفع این گونه آثار رو برطرف نمی کنه. این هم نکته سوم. نکته چهارم یه مقداری هست داره که نمی رسیم. ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذه. نکته سوم می‌فرمایند در اون فقره‌هایی که باید چیزی در تقدیر بگیریم، حالا جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم، فقط مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، یا اثر مناسب با هر فعل رو در تقدیر بگیریم، مرحوم آخوند می‌فرمایند وجهی نیست برای تقدیر گرفتن خصوص مؤاخذه بعد از وضوح این که مقدر در غیر واحدی از این موارد غیر از مؤاخذه است. از کجا واضحه که در تقدیر در بسیاری از موارد غیر از مؤاخذه است؟ به حکم روایتی که بعدا اشاره میکنه. فلا محیص عن ان یکون المقدر. پس چاره ای نیست از این که اون چی که در تقدیر میگیریم یا این احتمال باشه هو الاثر الظاهر فی کل منها، یا اون اثری که ظهور داره در هر یک از این موارد اون اثر خاص رو نسبت به هر مورد در تقدیر بگیریم، او تمام آثارها یا جمیع الآثار رو در تقدیر بگیریم که بعداً همین احتمال رو انتخاب میکنن. البته در پرانتز جمیع الآثاری که التی یقتزل منه رفعها، جمیع الآثاری که اقتضا میکند منت و امتنان رفع این آثار رو، که ما توضیح اخیرمون برای بیان همین جمله بود، حدیث رفع آثاری رو بر می‌دارد که امتنان و منت‌گذاری اقتضای رفعش رو بکنه. پس اگر رفع یک اثری ضرر به جامعه باشه، حدیث رفع اون اثر رو بر نمی‌داره. کما انما یکون بلحاظه الاسناد الیها مجازن هو هازا. یا اگر چیزی نمیخواید در تقدیر بگیرید، مجاز در اسناد میخواید بگیرید، مجاز در اسنادم به اعتبار جمیع الآثار باید باشه. کما این که اون چه که میباشد بلحاظ اون چیز اسناد به این موارد مجازن، اون چه که به لحاظ او اسناد است این جمیع الآثاره. یعنی شما اگر بخواید مجاز در اسنادم بگیرید باید به اعتبار جمیع الآثار باشه، کما لا یخفا. حالا تفسیر خبر اینه بنابراین، فالخبر دل علی رفع کل اثر. حدیث رفع خبر دلالت میکنه بر این که رفع شده هر اثری، اون اثر تکلیفی باشد مثل مثلا وجوب مؤاخذه، یا اثر وضعی باشه مثل طلاق و عتاق و صدقه و ملکیت و امثال ذلک. یک کسی رو مجبور میکنن خانه‌ش بفروشه، بر این عمل ملکیت بار نمیشود، این اثر ملکیت که یک حکم وضعی است از این عمل اضطراری برداشته شده. پس خبر دلالت میکند بر رفع هر اثری تکلیفی باشد و یا وضعی باشد که کان فی رفعه منتا علی الامه، که در رفع اون اثر منت بر امت باشه. کم از تشهد الامام علیه السلام. حالا چرا میگید جمیع الآثار؟ خبر دلالت میکنه برای اینکه همه آثار مرفوعه، چنانچه امام هفتم استشهاد کرده به مثل این خبر در رفع مستکره علیه من الطلاق، امام به این روایت استشهاد کرده که رفع میشه از طرف اون چه که طرف بر اون مکره شده، که اون چیز بیان از طلاق باشه و صدقه باشه و عتاق باشه. امام فرموده جمیع این آثار مرفوعه، اثر برش بار نکن، چون پیغمبر فرموده رفع مستکره علیه ثم لا یذهب علیک، اشاره به نقطه چهارم که خواهد آمد. ما میخواستیم اشاره به مسئله دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی داشته باشیم که دیگه ظاهرا فرصت نیست، فقط توصیه اینه که انشاءالله، اصلا نیاز به توصیه هم نیست، که دوستان در تظاهرات فردا انشاءالله شرکت خواهند کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.